بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يكي از خصوصيات أهل بيت عصمت وطهارت در درجه اول و در درجه بعد همه انبیا و اوصیاءشون از ابتدای تاریخ تا امروز، یعنی انبیا و اوصیاء از زمان حضرت آدم تا آخرین نبی و وصی و پیغمبر اکرم هم از زمان آمدن تو این دنیا تا امروز که آخرین وصیشون در غیبت هستن. یکی از خصوصیات این عزیزان همیشه در دنیا که خیلی باید روش صحبت کرد، خیلی باید روش دقت کرد، خیلی باید روش تأمل کرد، خیلی مهمه، این است که تحمل بار اشتباهات مردم رو کشیدن، یعنی معلم کارش همینه، در جنبه‌های ملکی سعی میکنه اشتباهات دانش آموزان خودش رو به یه نحوه تحمل کنه که این تحمل باعث پیشرفت اونها بشه. یه استاد برای تربیت شاگرد کارش اینه که شاگردان خودش رو تحمل کنه که به وسیله این تحمل این شاگردها به یه جایی برسن، به یه منفعت معنوی برسن. همینجور در جنبه‌های مادی هم تقریبا همینجوره. یه انسان برای این که به نفعی از مسائل مادی برسه یک تحملی میکنه مشقات رو برای اینکه به یک نفع بالاتری برسه. این در جنبه‌های معنوی حالا ما بحثمون هست. در جنبه‌های مادی ما توجیهیم که سرمای زمستان و گرمای تابستان و شب و روز و اینها رو برای کار مردم اصلا اهمیت نمیدن. نظر در یک نقمی هست که اگر خدا این سرما و گرما و مخصوصا خواب رو بر انسان مستوری نمیکرد، این انسان اونقدر میچسبید به این دنیا و کار میکرد که میمرد. اینقدر بشر حریصه. خدا این خواب مسالی کرده، خستگی که دیگه بالاخره این دست برده به این، بالاخره به زور این میکنن از کار که بره استراحت کنه، بره دست برداره، نه برای استراحتش، عمدن خستگی رو خدا گذاشته که این فشارها باعث بشه که یه مقداری کنده بشه، چون در شتاب مسائل مادی وقتی انسان میفته سرازیر دیگه یک کله میره، اصلا بی ترمز میره. لذا برای منصرف کردنش، برای مانع شدنش، برای ترمز گذاشتنش، این باید یه خورده چی کنی که این تصادف نکنه. همونجور که توی ماشین میبینی ترمزم میذارن، درسته یه گازم هست ولی ترمزم بغلش میذارن که این جایی که احساس خطر کرد خودش عقلش بهش رسید، لذا اگه آقا عاقل نباشه اون پشو فرمون بشینه خودش از اون ممکنه ببره. مثلا عاقل اینه که اون از اون ترمزم استفاده کنه. حالا خدای تعالی استاد این کار هست و خالق همه ما هست و خودش ما رو تنظیم کرده در جنبه‌های مادی، چون رب العالمین هست، تا جایی که می شود، یعنی تا جایی که صلاح دونسته که اینجوری ما رو تربیت کنه، امور عالم رو به یک نحوهی تنظیم فرموده که ما تا یه حدی کنده بشیم از دنیا. یه مقدارش هم دیگه دست ماست برای امتحان دادن، یه مقدار باید ما خودمون رو چی کنیم. از این برم انبیا و اولیا و اوصیاشون اینا کارشون همینه که این بار رو تحمل کنن برای اینکه انسان به یه جایی برسه، انسان به یه رشدی برسه. کار انبیا اینه، کار اوصیا اینه، کار ائمه اطهار اینه. سید شهدا علیه السلام در واقع با حرکتشون به سوی کربلا و جریان شهادتشون در واقع این بار رو تحمل کردن، بار اشتباهات یک عده رو. حضرت اینجوری در این موقعیت به قول معروف خونسا کردن. شهادت امام حسین در واقع خونسا کننده اون فشاری بود که اینا میخواستن برای از بین بردن دین ببرن. الان این آیاتی که تلاوت کردن چقدر با معنا و جالب بود که خیلی مناسبت داره با این حرفی که الان من انتخاب کردم اینو عرض بکنم. موضوع البته تقریبا مناسبت داره، الان الحمدلله به لطف خودم باز شد و منطلق شد با این که سحره موسی اومدن قسم خوردن که به عزت فرعون نحن الغالبون، اینا نحن الغالبون، ما موفق میشیم، پیروز میشیم. نه، موفقیت مال اینا نبود. و دیدن که همونجا در همونجا وقتی که این حضرت موسی عصاشو انداخ، همه این چی که اونها سحر کرده بودن بلعید و پیروزی مال موسی شد. این اراده خداست. و نری و امنون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بعضی فکر کردن این آیه فقط درباره امام زمان علیه السلامه، به نحو کلی درباره امام عصره. یعنی اون غلبه کلی، این آیه شامل غلبه کلیه که مخصوصا درباره امام زمانه. بله، یعنی اون غلبه کلی فقط توسط امام عصر انجام میشه، در این شکی نیست. ولی خدا میگه و نورید، ما این اراده رو کردیم. چون بعضی سوال میکنن این اراده خدا پس چرا انجام نشده؟ و نورید و انمونه، این اراده چرا انجام نشده؟ اگه خدا اراده بکنه چیزی رو، مگه میشه اذا اراده الله شیئا ان یکون له کن فیکون؟ خدا اراده بکنه ولی انجام نشه، چرا انجام نشده؟ چرا انجام شده؟ انجام شده. همه لذا اتفاقا تو همون سوره قصص که خدا میفرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، دنباله آیه میفرماید و نوری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون. ما به فرعون، حالا اینجا چه رفت فرعونه؟ ها، سری قصص همون جریان موسی که در ازورم که در اون گهواره، در اون ظرف کوچک، در اون جعبه انداختنش، انداختنش تو دریا و این به دست خود فرعون در خانه خود فرعون، نطفه موسی در خانه فرعون بستشه. خدا میخواد به فرعون بگه تو کاری نیستی. یعنی این بنی اسرائیل مردا رو از زنها جدا کرد در حالی که غفلت شد. یعنی این آدمی که بخواد با خدا درگیر بشه، خدا اینجوری منصرفش میکنه که پدر موسی یک کارگر تو خانه ایش بود، اینو یادش رفت. ببین خدا وقتی میگه اینو نتونست. و این اتفاقا یه شبی، یه روزی یا شبی نه، اونها درشو تو در خانه خود فرعون کار میکرد، در اونجا نطفه فرعون، نطفه حضرت موسی علیه السلام در همون خانه خود فرعون بسته شد و بعدن که متولد شد توسط خود فرعون بزرگ شد. این و نریده، یعنی این، این ما اراده کردیم. یعنی این، ببین یک کسی نمیتونه کاری بکنه، اراده خدا بالاتره. اون چی کار کرد فرعون؟ و نوری فرعون و هامون و جنود همه مکان و یحذرون، از اون چیزی که می ترسیدن ما بهشون نشون میدیم و نشون دادیم. گو فرعون، فرعون بودن فرعون همون چند سال بود، اونم با چه ذلتی، با چه مستبسی که خودشو به این ورور زد که فرعون بمانه. بعد هم جنازه فرعون وقتی که بخواست غرق بشه گفت الان آمن تو بربی برب بکن، من به پیغمبر شما، به خدای شما الان ایمان آوردم. خدا گفت حالا دیگه، حالا دیگه نه، حالا دیگه دیره. یعنی میخوام عرض کنم که اون و نورید و انمانده این اراده انجام شده، همیشه انجام میشه، فکر نکنید انجام میشه. در همه مقاطع، در همه مقاطع اون فرعون بود. در همونجا آیه قرآن خوندن که پیروزی مال حضرت موسی شد، همونجا سحره سر به سجده آوردن، گفتن آمنت به رب موسی و هارون. خیلی عجیبا همونجا ایمان آوردن که آمنت به رب موسی و هارون، ایمان آوردن. این ایمان کی ساخت؟ چطوری ساخت؟ این همه فرعون خرج کرد، این همه معاویه خرج کرد، این همه زحمت کشید برای اینکه امام مجتبی رو از خودم که شکست بده، نتونست منکوبشون بکنه، مفتزهشون به قول خودش بکنه. 70 سال بر منبرها از سال تقریبا حدود مثلا 30-35 تا حدود سال 100-102 که عمر ابن عبدالعزیز آمد و مانع شد که سب بلند بشه امیر المومنین، از خلفای خوب بنی امیه نسبت به بقیه بهتر بوده که چند تا کار مثبت کرد، یکی از کار مثبتش این بود که سب بلند رو بر امیر المومنین ممنوع کرد و فدک رو به فرزندان فاطمه زهرا برگردون. این دو تا کار مهمش بود. خب این ببینید با یک 70 سال این کار کرد، ولی با این 70 سال نتونست مانع بشه، بلکه اتفاقا بیشتر شد. یعنی همین باعث شد که بیشتر گسترش پیدا کنه، نام امیرالمومنین بیشتر گسترش پیدا کنه. ممنوعیت نشد. و این معنی نوریدو هست، و نوریدو انمون علی الذین استضعفوا، این اراده خدا اینه که اینا نمیتونن کاری بکنن. یعنی اصلا اراده اینه، کار خدا در طول تاریخ این بوده، این اراده است. هر کسی که یک جولانی میکنه، این جولانه، جولت الباطل یک جوله هست، یک جولانی هست. دولت الباطل جوله و دولت الحق دوله. دولت باطل یک جولانی، دولت حق یک دوران حقیقتی. حقیقت این است که امام مجتبی رو یا پیغمبر اکرم رو اینا از دلها نتونسن، اون حکومت مال اون حکومتیه که در دل باشه، در قلب باشه، این حکومته. اونی که بر ظاهر بر سرنیزه حکومت کنه ارزش نداره. لذا امام مجتبی علیه السلام یا سید شهدا علیه السلام اینا مثلا امام حسین رو به شهادت رسوندن، خاندان عصمت و طهارت رو با چه ذلتی، خیلی عجیبه، من دوستان نمیتونیم تصورش برای من مشکله که با چه ذلتی 40 منزل اینا رو آوردن. این دشمن نمیدونه که وقتی کار اشتباه میکنه، یعنی ما مگه بدونیم خوبه ها، ما مگه بدونیم خوبه که کارای اشتباهمون دامنگیر خودمون میشه. یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم، ای انسان، تعبیر آمینه شما، مثال خودم میزنم، ای انسان اگه سرتو بلند کنی توف بندازی بالا، به صورت خودت برمیگرده، آب دهن بندازی به طرف خودت برمیگرده، اشتباه کنی دامنگیر خودت میشه، گناه کنی دامنگیر خودت میشه. اصلا خاصیت دنیا اینه، خاصیتی که خدا گذاشته تو این دنیا اینه. و نرید و انمون علی، خیلی وسیعه، معنیش خیلی وسیعه، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، هر کس مورد استضعاف قرار بگیره خدا کمک کارشه. هر کس خدا اینو بدیدید که ضعیف واقع شد، بدیدید خدا پشت سر این است، اون ضعف برطرف میشه، این مندگار میشه، و اون کسی که ضعیفش نگه داشته مفتزه میشه. این یه قانون خداییست، یه قانون الهیست، ردخور نداره. شما یه نمونه در تاریخ ندارید که یه نفری مثلا از راه قمار و از راه گناه و از راهش به یه جایی رسیده باشه. یه نفرم سراغ ندارید که راه درست رفته باشه و بعدا مورد نفرین مردم واقع شده باشه و مندگار باشه. ممکنه مورد نفرین مثل امیرالمومنین یک عدهی زربن زورا، ولی همونجا هم میدونستن که نه، بعدم خیلی عزیز شد. الان معاویه رو ببینید قبرش رو، امیرالمومنین رو قبرش، یزید رو ببینید کجاشن قبر نداره، امیرالمومنین رو ببینید که الان 20 میلیون پیشبینی کردن که دارن بدون زیارت عربی میرن. این معجزات ما داریم به چشمون میبینیم. این که فرمودن امر ما، مسئله امر ما امام باقر فرمودن امر شیعیان ما، امر ما مثل روز روشنه، مثل آفتابه. ببینید شیعاتون بگید ما داریم میبینیم و باز دنبال حقیقت میگردیم. یه چیزی واضحیه، دشمن اومده امام حسین علیه السلام رو با این وضع به شهادت رسونده، خاندان عصمت و طهارت رو به اسارت برده. مسئله این میدونید مسئله چیه؟ مسئله کار اشتباه. میدونید خیلی ساده میخوام عرض کنم، خیلی ساده. مثل اینکه من تو خونه این شیر گاز رو، شیر گاز رو که شلنگی به سرش نیست، شیر گاز رو باز کنم، هر اشتباهی، هر گناهی، هر خطایی شبیه اینه که من شیر گاز رو که شلنگ به سرش نیست باز کنم، چی میشه؟ یه جرقه میاد منفجر میکنه، یه جرقه میاد منفجر میکنه. اون جرقه همون مرید و انمون نعلا لذین است. اون اراده الهیه، اون اراده الهیه. اراده خدا مثل یه جرقه است، در جایی که صلاح بدونه معاویه رو سرنگون میکنه، در جایی که صلاح بدونه یزید رو سرنگون میکنه، در جایی که صلاح بدونه فرعون رو سرنگون میکنه، در جایی که صلاح بدونه صدام رو سرنگون میکنه. زمان ما چی شد؟ شوکتش کو؟ دولتش کو؟ میگفت اینو فهمیدن که شیعیان این کاری کردن، چون وقتی اعدامش کردن گفتن اللهم صل علی محمد و صلوات فرستاده. این شیعه ها لازه اینقدر با شیعه ها بدن اینقدر دیمون بخاطر که میگن اینا دیمون اونجا اون کارش خود چون کردن. میگونه که پشت سر شیعیان یک کس دیگه است. این با شیعیان در افتاد، با امام حسین در افتاد، امام حسین پشت این جریانه. این جرقه امام حسین بود، این جرقه اهل بیت عصمت و طهارت بود. خاندان عصمت و طهارت رو اومدن بردن، مثل این شیعه گاز رو یزید باز کرده، گاز باز کرده، توی فضای بسته نشسته، داره اصلاً که جشن گرفته. حضرت زینب کبری اومد یه جرقه زد، یبنت طلقا، یه جرقه بود، یبنت طلقا یه جرقه بود. این بچه آزاد شده که پیغمبر تو رو آزادت کرده، یه جرقه بود. یعنی یه زد یه مرتبه همین ای راست میگه این یبنه طلقا. پیغمبر وقتی که مکه رو فتح کردن که اومدن وارد مکه شدن و اینا ابی سفیان و تمام بنی امیه که تا آخرین لحظه با پیغمبر اکرم جنگیده بودن، اینا اسیر شده بودن، یه حالت ترسی داشتن چون قلبه پیغمبر. پیغمبر رو فهمون اومد بالا سرشون واسطاد، می لرزیدن. نقل هست که می لرزیدن، دمدمشون به هم می خود. می دونیشون پیغمبر رو خواهد گفت همشون گردنشون بزنید. یه نگاهی پیغمبر بهشون گرد، پیغمبر فرمود که درباره خودتون چی فکر میکنید؟ درباره من چی فکر میکنید؟ الان فکر میکنم چی بگم برای شما؟ یکیشون یه خورده جو خود جرأت داد بلند شد، گفت ما از شما جز خیر امیدی نداریم، من میدونم که شما مهربانی، من میدونم که شما خیلی خوب هستید، خیلی مهربان هستید، شما مهربانی شما غلبه داره، ما امید ما به لطف شماست. پیغمبر فرمودند یبنت طلقا، شما همه رو بخشیدم، انتم طلقا، عمتون آزاد کردم، خوشحال شدن. میتونست پیغمبر بگه همه تو بکشتم، همه تو دست مثل خیلی از این رسولان که بزرگان این سردمداران این ظالمین که به یه جای مسلط میشن همه رو گردن رو میذارن، همه رو از بین میبرن. یک نفر رو پیغمبر نذاشتن که از بین بره و این رو همش نعف کردن. حضرت زینب کبری این کلمه یبنت طلقا که گفتن به همه تداعی شد که اینا همون افرادی بودن که پیغمبر اینا رو آزاد کرد، حالا اینا دختر پیغمبر رو گرفتن. میرسه اصلا وضع عوض شد، با یه جمله حضرت زینب وضع عوض شد. درست مثل همین مثال که انسان با یه جرقه یک انفجاری ایجاد بکنه که همه چی رو از بین ببره، بسوزونه. به خدا قسم همین بود، حضرت زینب همین کارو کرد. یعنی این گازی که خودش برای خودش مثال گاز زدم، همین چیزی که علیه خودش به کار برده بود برای به حساب خودش برای منفعتش، ولی نه، هیچ گناهی به نفع انسان نیست. هیچ خطایی به نفع انسان نیست، هیچ اشتباهی به نفع انسان نیست. ممکنه ظاهرا نفع داشته باشه، پول میگیره، رشوه میده که کارش انجام بشه، فکر میکنه نفعشه، ولی یه جایی ضربه میخوره که بعد میگه ای کاش من این کارو نمیکردم. پشیمون میشه، چون به اون پشیمونی نمیارزه، اون کاری که کرده به این پشیمونی نمیارزه. یعنی این اشتباه مثل همون عرض کردم، مثل این شیر گازی که باز میکنه بعد یه جرقه میاد این از بین میبره. همونجور که یک ابن طلقای از زینب همه اون نقشه های چندین ساله و آرزوی که این برای حکومت داشت همه رو از بین برد، لحنش عوض شد، عوض نمیتونست عوض نشه. لذا اهل بیت عصمت و طهارت، اولیا و انبیا، اینا کارشون اینه که این بار فشار اشتباهات مردم رو یه جوری تحملشون بکنن، یه جوری برعکسش بکنن، یه جوری اراده الهی رو عملی بکنن و مرید و انمون معلل لذین است از افوف الارض، این رو به وسیله چی میخوان عملی بکنن؟ به وسیله زور؟ به وسیله مظلوم نمایی؟ به وسیله چی؟ به راهی که خدا صلاح میدونه، به اون وسیلهی که صحیح هست، به صحیح ترین راه. اینو وزر این وبال این سنگینی رو امام متحمل میکنه برای که اینها به جایی برسن. لذا در اصلم که این جریان عاشورا یقینا دقیقا همینجور شد و حضرت زینب و کبری و امام سجاد علیه السلام اینها این بار رو به یک نحوه صحیحی به منزل رسوندن. منزل رسیدن، منزلشون همون محل حکومت شام بود. یکی از فرازهای با معنای زیارت اربعین که مناسبت دارد در این موضوع صحبت بکنیم یه مقداری که مقدمش رو گفتم، وقد توازر علیه من قررت خود دنیا و با حزه بالارض للادنا و شرا آخرته به سمن الاوکس و تقطرس و تردا فی هواه و اسختک و اسخت نبیک. یکی از این چیزایی که میخواستم عرض بکنم این که انسان اشتباهی که بکنه، خطایی که بکنه، این خطا و اشتباه دامن خودشو میگیره، یعنی خود انسان رو از مسیر دور میکنه. هر خطا به مثابه یک درجه انحرافه. شما یک جاده مستقیم رو حساب بکنید، یک جاده صافی، یک خیابان صافی رو حساب بکنید، یه انسانی هم که پشت یه فرمان نشسته، هر اشتباه، هر گناه، هر خطای انسان به منزله یک درجه فرمان رو به راست و چپ کشیدنه، به راست و چپ کشیدنه. شما یک درجه به راست بپیچید، یک درجه به چپ بپیچید، گناه که بیشتر کردید دو درجه، بیشتر کردید سه درجه، بیشتر کردید چهار درجه. هر درجه‌ای که به راست و چپ بپیچید، از مسیر صراط مستقیم منحرف بشید، صد متر که به جلو یه درجه باشه، صد متر بگیرید یه متر فاصله گرفتید، هزار متر برید ده متر فاصله گرفتید، صد هزار، همینجوری هر چی که برید فاصله دورتر میشه. نمیخوام خیلی توبیخ کنیم کار مردم رو برای امشب که حالا شبه اصلا که یلدا و شبه دور هم نشستن و شبه هندوان خوردن و شبه نمیدونم معنی این کار چیه، میدونم معنیش چیه، الان میگم، ولی توجیه نیستی. اینه اشتباهاتی که واقعا نمیدونیم چطوری توجیه کنیم، چطوری بنای اصل اساس این ارسلان که یلدا چون حالا یک جهت مثبتی هیچ کسا نمیدونی علتش چیه، یعنی یه بسید آقا چیه بگه طولانی ترین شبه، طولانی ترین شب بگه جشن داره، برای اینکه طولانی ترین شب هست ما بشینیم برای یه دقیقه بیشتر که حالا یه ثانیه چند دقیقه چند ثانیه ما بیشتر این شب هست از شبهای دیگه بشینیم، حالا هندوان هندوان چه ربطی به این هوای سرد داره، هندوان خودش سرد به چله تابستون خدا آفریده، هندوان خوردن و آجیل از خون خوردن و فال حافظ گرفتن و این کارهای معنیش نمیدن واقعا چه دلیلی داره انسان خودشو به این مسیر بیاندازه. فقط برای اینکه رسمه، فقط برای اینکه شب چله بزرگترین شبه، خود بلندترین شب رو سعی کنید امشب نماز شب رو تا یه دقیقه بیشتر بخون. مثلا اگه هر شب نماز شب رو 10 دقیقه بخونی، امشب 11 دقیقه بخون. بیشه اون چیمون تصویر هم گرفتیم، اگه اینجای تصویر بگیریم بهتره، این بهترین تصویر که میگه ما با نماز شب رو بهتر بخونیم. امشب قرآن هم بخونیم، امشب عبادت هم بکنیم. آقا من نمیخوام مثلا در مسئله دینی نه، آقا من یک کاری که میکنم کاری با معنایی باشه. آقا مگه صله رحم بده؟ مگه جشن خوب بده؟ مگه دور هم نشستن بده؟ نه بد نیست، خوبه. قفلت بده، کار با معنی کردن بده. یک زمانی در یه سالهای قدیر خون روز اول فروردین بوده، حالا شاید 90% مردم نمیدونن. در اون زمان میگن نقلی هست که عید قدیر خون 18 ذی‌الحجه مطابق با اون در اون فروردین بود. خب در اون سال یه جشن گرفته شد و ایرانی ها که خب ایرانی بودن اول بهار ما تو جشن گرفتن. بعد دیگه این حالا اینجوری، حالا اینه که اینجوری میگیرن دور هم میشینن اینقدر رو بسیم کنن یه در یه لحظه خاصی به هم میپرن، این واقعا یعنی میدونن که مال اون عید قدیره. عید قدیر فراموش شد، این ولی منده عید قدیر اون معنا و مفهوم و توجهی که باید بهش بشه نمیشه. در هم اولا در همون زمان حالا در میگه ما نخیم هم میشه، شیعه هم میشه، بله میشه، ولی اول فروردین ما بیشتر به عید قدیر اهمیت میدیم با خود اول فروردین و عید نوروز به نوروز اهمیت میدیم، عید قدیر ما اونجا نمیشنسیم. حالا این یلدا اصلش حالا من براتون میگم که اقلا میگه میخواید بیدارم باشید و دورم بشید و هندوانم بخورید و تخمه بش کرید و فلا حافظم بگید به این خاطر باشه، به این خاطر باشه. یلدا از همون ولد یلدایه، یعنی متولد شدن، به زبان سریانی و عربی. تو زبان سریانی قبل از اسلام بوده، قبل از حتی مسیح بوده، جریان یلدا مال اون زمانه. اون زمان چون در طول سال 2 مرتبه در سال روز و شب مساویه، یعنی فروردین و مهر، 30 شهریور و اول فروردین، اینا روز و شب 12 ساعته. از اول فروردین تا خرداد که میشه روزها بلند میشه، شبا کوتاه میشه. از اول مهر تا آذر که میشه برعکسه، شبا بلند میشه، روزا کوتاه میشه. در اون دین، حالا سریانی ها چیز دینی داشتن و نمیدونیم در اون وقت، میگه اینها به خاطر همون تعلیمات انبیاء گذشته شون، تعلیمات انبیاء گذشته شون، اینا اینجوری تو ذهنشون بود که هرچه ظلم نمادش ظلمته، تاریکیه، هرچه تاریکی زیاد میشه ظلمت زیاد میشه و وقتی نور بیاد تاریکی کم میشه. ما طالب نوریم، طالب هدایتیم، طالب بیداریم، و چون آخرین شبی که طولانی هست و از فرداش روزا بلند میشه شبا کوتاه میشه، این شب میگیتن جشن میگرفتن به عنوانی که بعد هندوانه هم میگردن میگردن این نماد خورشیده، نمیدونم گرد خورشید قرمز نوره، اینا میشینیم اونو میگشتن جنوبشون به عنوان دلتنگی از تاریکی، تنفر از تاریکی، تنفر از گناه، تنفر از ذلت، تنفر از دوری از خدا میشستن. بعد هم میگفتن ما میخوایم از فردا دیگه خوشحالی میگردیم که از فردا روزا طولانی میشه شبا کم میشه. شب نشانه یا نماد ظلمت و تاریکی اونهاست. حالا کدومی که از اینه که دور هم میشه اونو فلافس میگردن به این مسئله اصلا شد توجه هم نمیکنه، نمیدونم، ولی به این قصد نیست، این اصلش به این خاطر بوده. حالا ما کاملترش رو دین خودمون داریم، یعنی تو دین اسلام اصل و اساسش که علیس صبح به قریب، آیه قرآن خدا میگه آیا صبح نزدیک نیست، یعنی تاریکی و ظلمت رو دور میدونه خدا. فرعون و هامان و موسی و عیسی و ابراهیم و یوسف و همه پیغمبرها رو که برای بیان میفرماید خدا، به خاطر که برای بگه که اینا همشون اونایی که بد بودن تاریکی رو و ظلمت رو چیره میخواستن بکنن، اینایی که خوب بودن با این ظلمت مقابله میکردن و موفق هم شدن. خب ما کاملترینش تو این دین داریم دیگه، تا کاملترینش تو این دین داریم. نیمه شعبان ما باید خیلی پررنگتر از شب یلدا باشه. شب یلدا مال یک عده غیر اسلامی بوده که به بوی همون تعلیمات منجی ایجاد شده، اصلش به بوی تعلیمات منجی ها ایجاد شده اون اصلش. حالا ما این اصل رو ولش دادیم، اون بوی اون غیر دینی ها رو مثلا گرفتیم، بعد توقع هم داریم که خیلی کارمون راست و درست و درست بشه. آقا این گازو ببن، گازو ببن، این شیر گازو ببن، نبینه یه جرقه میاد زندگی تو خراب میکنه. ماها اگر این آداب و رسوم مثل همین گازی که شمنگو بهش وز کردیم، اگه این گاز رو باز گذاشتی، یعنی یک آداب و رسومی که منطبق با صراط مستقیم نیست تو زندگیمون راه دادیم، مثل همین روزنه یک گازی که شما تو خونه تون راه دادید. یه مثال دیگه مثل این که مثلا شما فرسید بخاری رو اونجا روشن کنید، یکی از این شیشه های پنجره رو بشکنید، این پنجره رو بشکنید، آقا این پنجره رو نشکن، هر چی که این گاز بسوزه و گرما ایجاد بکنه، این بادی که از اینجا میاد باز خونساش میکنه، یعنی سرمای تو بازم وارد میشه، بازم تو سرما میخوری، بازم اذیت میشی. انسان هر کدوم از این آداب و رسومی که مطابق با صراط مستقیم نیست اگر تا زندگیش راه بده خودش آسیب ببینه. یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم، این بقی شما، این سرکشی شما، این انحراف شما، این کجمون، این درجهی که شما از صراط مستقیم خودتون کج میکنید، از مسیر صراط مستقیم میرید، این دامنگیر خودتون میشه. آیا حرف خدا رو ما قبول نداریم؟ این توضیحی که به نزگیدم که من آیات قرآن اگه قبول نداریم بگیم خود پس ما قرآن رو نمیفهمیم و نمیخوام بفهمیم. حقیقتش اینه که ما هر درجه ای که کم بشه، درجه ای که کج بکنیم خودمون رو از صراط مستقیم، دعافتش به خودمون میرسه. میگید من نگاه بکنیم، بازم این همون آفتابی که گفتم روشن حقیقت شیعه روشن داریم میبینیم. اما تو زندگی افرادی که مقید به این آداب شما نگاه کنیم، چه مشکلاتی دارن، چه مسائلی دارن، چه انحرافی پیدا کردن تو عمل، تو حجاب، تو عفت، تو مسائل دینی، تو مسائل معنوی چقدر کم دارن، چقدر ضعیفن، از معنویات دین چی میفهمند، آیات قرآن چی میفهمند. ما نمیگیم دور هم نشستن بده، ما با هندوی خوردن مشکل نداریم، ما با فال حافظ محسنی نداریم، ما با شب نشینی اشکالی نداریم، شب نشینی خوب چه، اینا همه پشت اینا قایم میشن. آقا میگن آقا تا میگی که آقا چرا، میگه مگه شب نشینی بده؟ آقا پشت شب نشینی یه سپر قرار نده دیگه، این سپر قرار دادن آقا ما شب چلگی میخوام بریم، آقا شب چلگی بهانه است، چرا شب دیگه نمیری؟ حالا برو اشکال نداره، ولی چرا این سنت رو میخوای نگهش داری؟ این سنت نگرده، این سنت چرا به اندازه که این سنت رو نگه میداری، این سنت یه سنت کوچیک از پیغمبر رو واقعا اون تعصب رو داری که حفظ کنی؟ یه مسلمان اگه اونقدر تعصب نداشته باشه که یکی از سنت‌های پیغمبر و سنت‌های مصادق و سنت‌های امام باقر اونو به طور حفظ کنی، تعصب داشته باشه. آقا تعصب داشته باشه؟ ما شیعه‌ایم، ما قبل از اینکه ایرانی باشیم، ما قبل از اینکه سریانی باشیم، ما قبل از اینکه این آداب و رسوم، ما قبل از اون مسلمانیم، شیعه‌ایم، غیرتمون کجا رفته؟ ما آدابشو باید، این آدابو بیشتر باید تعصب داشته باشیم. من میگم من مخالف با شب نشینی، من بریم الان هم جنسی تماشید بید یه هندوانه بشیم بخوریم فال حافظ هم بید بگیریم، کارش نداریم، از این چیزا چیز نداریم، مشکل نداریم. نه، نگه داشتن حفظ این سنت معنادار بودره، بودره حفظ سنت نوروز به اون معنا بوداره، یه معنی میده. پشت این جریان یه چیزی خوابیده است، پشت این هدف شیطانه، پشت این هدف نفسانیته، پشت این هدف یک کسی میخواد این شب رو طولانی کنه، این شب رو طولانی کنه، شب غیبت امام زمان طولانی هست، میخواد طولانی ترش کنه. اینه اون کسی که محب به امام زمان هست، اون کسی منتظر امام زمان هست، اون که عاشق حضرت ولی اصلا هست، اون که دلش میسوزه، اون که شیعه هست، مسلمونه، اعتقاد به وجود مقدس حضرت ولی اصلا هست و فتاد داره و دلش میسوزه، اون میفهمه من چی میگم. اون که متوجه هست، اون میدونه که پشت این ظاهر سازی ها میگه تاریخ تکرار میشه. آقا امرواس آیات قرآن رو سر نیزه کرد، آورد جلوی این افراد، همه کشیدن کنار، مالک اشتر رفت زد به این قرآن رو میزد، به این شمشیر رو میزد. ای آقا تو با قرآن رو نه با قرآن مخالفت میزد. این سپره، این سپر شیطنته، قرآن رو کردن سپر شیطنت. قرآن واقعی اون علیست، قرآن ناطق امیر المؤمنین، پشت قرآن، حتی قرآن میگه، اینه که قرآن هم نیست. آیا حفال حافظ قرآنه؟ هم نوال قردن و شبچه میگه نشیستن، اینا قرآن که نیست که، بالاتر از قرآن که نیست که. این افرادی که امروز با این گول میخورن، یعنی با این وسیله امشب گول میخورن، دورن میشینن، این کار میکنن، این افراد اگر در زمان امیر المومنین بودن، آیا واقعا طرف معاویه میرفتن؟ این واقعا فکر نمی کنید اگر زمان امیر المومنین بودن، قرآن ها رو میدیدن، سر نیز این سپر قرآن رو میدیدن، نمیرفتن طرف معاویه؟ اصلا شکی نکنید که بیرفتن. من نمیخوام توهین کنم، چه واسه خانواده های خود ما، افرادی و همسایه ها، خوب خیلی ها پدر و مادرمون، فرزندانمون، خب اینو متوجه نیستن، متوجه نیستن، یعنی روی ناآگاهی و جهل، جهل، همین جهلی که متاسفانه دامنگیر خیلی ها شده. این بار رو که تحمل میکنه، بار جهالت مردم رو در اینجا امام صادق علیه السلام میفرمایند وقد تواضر علیه، خدا ای خدا وقت تواضر علی، تو این وزر این اشتباه مردم رو بر امام حسین تحمیل کردی، این بار رو دادی بینو. بار کیو؟ بار کسی که من قررت خود دنیا، این بار اون کسی که دنیا او رو مغرورش کرده بود، بار مغرور کردن اینها که دنیا رو اینقدر مهم میدونستن. دنیا رو خیلی، حالا خدا در باره دنیا چی میگه؟ میدونی چی میگه خدا؟ خدا وقتی دنیا رو میخواد بزنه به دو تا مثال، یکی از نمونه ها رو میخوام عرض کنم که مناسب دنیا، خیلی تعبیرات دیگه هم داره تو قرآن، دو تعبیر رو شما میگم که متناسب با این موضوع ماست، دو تا تعبیر. یکی خدا دنیا رو به شکوفه مثال میزنه. آقا شکوفه چقدره؟ به میوه مثال نمیزنه ها، چون میوه از بهار که این شکوفه برگش میریزه تا حدود 3-4 ماه این میوه هست، بعد ممکنه شما بگیرید بذارید توی یخچال 3-4-5 ماه میمونه. نه، به این مثال نمیزنه، به شکوفه. شکوفه چقدر میمونه آقا؟ شکوفه یه روز، دو روز، بعضی خیلی کمتر. زهرت الحیات الدنیا، زهرت الحیات الدنیا، زهره یعنی شکوفه، یعنی گل. دنیا رو به شکوفه مثال میزنه، میگه اینه. یکی دیگه هم به متاع، متاع یعنی یه چیزی که صبح تا شب میمونه، یه چیزی موقت. خیلی جالبه، خیلی عجیبه. حالا کی فریفته این میشن؟ کسانی که اونقدر سطح فکرشون پایین باشه که این شکوفه رو خیلی مهم میدونه. شما اگه توی باغدار باشید، یه بچه 3-4-5 ساله بیاد این شکوفه ها رو به خاطر که گل بکنه دعواش میکنه، میگه بچه جان تو عقلت کجا رفته؟ این شکوفه رو بذار باشه، این میخواد میوه بده، به هم این ارزش نداره این گل. یه مثالی عرض بکنم خدمتتون، یه نفری بیاد مثلا یه بچه کوچک، یه بچه کوچک رو یه شکلات بهش بده، یه بچه کوچک الان مثلا اونجا هست، یه بچه شکلات بهش خوشحال بشه، یه شکلات بده خوشحال بشه، بری کاپشن تو داره این شکلات در میاره، شکلات میده، یه شکلات چقدر میارزه، یه شیرینی مختصر داره 10 دقیقه تموم بشه میره، ولی اون نمیفهمه این عقلش هنوز خیلی پایینه، این شکلات رو خیلی با ارزش میدونه، خیلی مهم میدونه. حالا شما این شکلات رو بگیرید دستتون، بگیرید تو خیابون یه آقای مثلا یه جوانی عاقل رو بگید آقا کاپشن تو درم این شکلات رو بهت میدم، کاپشن تو درم به من بده این شکلات رو بهت میدم، حتما بهتون میگه شما دیوونه. میگه دیوونه؟ تو خودت دیوونه. میخنده. یعنی این شکلات رو دادن به یه بچه مغرور میشه، خوشحال میشه، فریب میخوره. مغرور یعنی فریب میخوره. ولی همین شکلات رو دادن به یه جوان 20 ساله که میخواد چیزی ازش بگیرید که خیلی ارزشمندتره، بهتون میخنده، میگه تو دیوونه‌ای. ابوالفضل العباس که خیلی خیلی بالاست، ما اونشون نمیتونیم مثال بزنیم. علی اکبر امام حسین خیلی بالاست، این نمیتونیم مثال بزنیم. حبیب ابن مظاهر خیلی خیلی بالاست، این نمیتونیم مثال بزنیم. افراد خیلی خیلی پایین‌تر از نظر ظاهری که در کربلا بودن، اینها سطح فکرشون از اون بالا بالایی که عمر سعد بود که تمام ملکه رو که یه شکلات هم نبود، یه شکلات هم نبود بهش نرسید، یه شکلات هم نبود. یعنی اینقدر این مغرور شده بود که حاضر شده بود برای به دست آوردن این شکلات که شکلات هم نبود و بهش نمیرسن تمام دنیا تازه شکلاته. ملکه‌ای چقدرشه؟ ملکه‌ای چقدرشه؟ یه نفر رفته بود گفته بود آقا به من یه پیشه پادشاهی یه شعری گفته بود، گفته بود یه پوله از اون پوله چی من بده، یه پول داره ورده بود سرسدا شلشل کرده بود، گفته بود که این پوله باره تو، گفته بود دست به من بده، گفته که تو شعر خونه ما خوشمون اومده، من اون تک تلک تلکی کردیم تو خوشت بیا، اون پوله بهت نمیدم، نشون نمیدم که به بوی ملکه، به وعده ملکه مقابل نمیسیم هستند. یعنی به بوی شکلات به یه بچه میگید آقا من این شکلات رو بهشم ندیده، این چقدر احمقانه است، به این شکلات بهت میخوام بدم، بیا بوی بکش، کاپشن که بده من، اگه در بایی میگه چقدر دیوونه است، هنوز بویش رو بهش دادن. عمر سعد بودی چقدر پایینه، چقدر احمقه، چقدر نادانه، چقدر پایینه که بوی شکلات حکم زهی رو به استودن با امام حسین در افتاد. وقت افرادی که با امام حسین علیه السلام چقدر بالان، اینا همشون اومدن میگن ما میخوام اصلا شهید بشم، میخوام بریم از این دنیا، یعنی دنیا رو باشه واجب تو این شکلات، تمام دنیا شکلات، اما نمیخوام این دنیا رو، اما این شکلات رو نمیخوام. خیلی عجیبه. حالا برای این شکلات رو چکار میکنیم؟ دنیا یه شکلات، دنیا زهرت و حیات، دنیا یک اصلا که شکوفه، یه متا. وقت توازر علی، خدا تو این بار سنگین رو بر امام حسین کشوند، یعنی حضرت اومد این خرابکاری اینها رو خواست تحمل بکنه. خرابکاری کیو؟ من قررت خود دنیا، کسی که دنیا او رو فریب داده. ما اشتباه میکنیم، ما خطا میکنیم، مردم زمان امام حسین خطا کردن، امام حسین اومد با شهادتش این خطاکاری رو پوشون، با خطاکاری رو پوشون، یعنی یزید مفتزه کرد، کار خودش انجام داد، دین رو باقی گذاشت. ما با این خطا میکنیم، شب چله میشه، امام زمان با قیبتشون ما رو، با ادامه قیبت و مظلومیت خودشون در واقع حضرت علیه السلام و خدا این نقشه دشمن، نقشه نفسانیت، نقشه شیطنت رو دارن خونسا میکنن. و نورید انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خیلی حقایق زیاده، یه خیلی زیارت کوتاهیست، زیارت دربین دو سه صفحه بیشتر نیست، یعنی تقریبا دو صفحه میشه، دو صفحه و نیم میشه، ولی شامل خیلی حقایق و معارف هست. ما هرچی کوتاهی میکنیم، هرچی مقایسی داریم و اشتباهاتی داریم در این زمان، خودمون عرض میکنم همونجور که سید شهدا علیه السلام در زمان خودشون اون بار گروه مردم، خطای مردم، اشتباهات مردم رو یه جوری تحمل کردن، یه جوری به بوش کشیدن تا هم شیعیان حفظ بشن. برای حفظ شیعیان بود. امام کاظم در یه نقلی هست که فرمودن من مخیر شدم، یعنی در اراده الهی، در اون حکم پروردگار، که جان خودم رو حفظ کنم یا جان شیعیان رو. جان شیعیان رو حفظ کردم و جان خودم رو فدا کردم. شبیه این رو در باره امام عصر میتونیم عرض بکنیم. حقیقت غیر از این نیست که در این نقلی چند سال قبل نقلی کردن اونو کسی خدمت حضرت رسیده بود، گفته بودن اما صبرون علا حاضر امر ولیکن اونده بودی اونده بودی اونده بودی من که صبر میکنم. آقا فرموده بودن اونو اگر همینجور باشه، اگر واقعا این نقل درست باشه، اگر نقلم درست نباشه حقیقتش همینه، حقیقتش همینه که انا صابرون علی حاضر امر، من که بر این غیبت، بر این فشاری که در زمان غیبت بیشترین فشار از نوعی بیتوجهی های مردم به وجود مقدس امام زمان علیه السلام میاد، اما صابرون علی حاضر امر ولیکن اونده بونی اونده بونی اونده بونی بر من بد بکنی یا صاحب الزمان. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلی الله اللتی حمد بفنائک عليك بالله السلام وما بدره وبديك وبقي الليل مرور فلا يعلم الله آخر الأرض لزيارتك. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جزا الزيت جزا الشهداء كربلاء سيق غلام سياب غلام أسلم خیلی خودش چهره میبینه خیلی خودش کمی میبینه از آبای تازه میدان گره را میدان یه جنگ نمیدان میکن یه وقت صدا زد آبان و آبان خوب جون برسون در بهش وقتی که بگه کار از کار گذشته بود صورت نور اون بود روی زمین افتاده بود. در واقع فقط علی اکبر ابو حسین این نقل از کرده صورتش خوش داشته. آقا بدن سرش رو به دامن گرفته نگاه بردن پای اخلاص این زهرت الحیات دنیا این لحظه و این متاع دنیا رو میدیدن در این مرد که این مرد براش شخصه حقیقت امام رو بوده برای امام برای قالب جانش جد فدا کرده با آدم اون معرفت میکرد مرد بوده و اندر آقا صورت جد و مرد کنار صورت جد ایه برم چشماشو باید دیده بانی زراد صورت به صورت این دنیا و دیده دیدم یه لبخند اونا که در زیر لبن چیزی داره دیده میشته در میگه من بزنی خوش آراد آراد من در این مورد مورد اون همی همه یه دعوای یا دل من
sallallahu aleyke ya Mevlay, sallallahu aleyke ya Muktedar, sallallahu aleyke ya Hüccetallah, ya Bakiyyetallah, accelallahu ta'ala feracükeşşerif ve rahmetullahi ve berekatuhu.